بسم الله الرحمن الرحيم. من از آقایون تشکر میکنم که زحمت کشیدند آمدند، خواهرها برادرها، تا از نزدیک یک مطالبی که باید گفته بشد، لااقل بعضیش گفته بشد، شما لابد امروز از رادیو شنیدید که شاه از این بیکار رفت به جای دیگر. این اثر جرم و این مجرم که باید بیاید و در اینجا محاکمه بشد تا ما پرده از روی جنایات آمریکا، یعنی رؤسای جمهور آمریکا که در طول این مدت که این جانی در اینجا جنایت کرده، ریشه اصلیش آمریکا بوده و این یک شاخه از اون ریشه بوده است، اینجا فاش کنیم، اینها گمان میکنند که شاه را از امریکا که خارج کردند تمام شد قضیه، مثل این که وزیر خارجه امریکا هم گفت که حالا ببینیم عکس العمل ایران چه خواهد بود. اگر ایران تمام حرفش این بود که شاه چرا در امریکاست، دیگه حالا تمام شده بود، برای اینکه شاه در امریکا نیست. اما قضیه این است که شاه مخلوق که الان یک موجود مخلوقی است و به نظر من اون وقت که در اریحه قدرت بود مخلوق‌تر بود، مخلوق از جهت ادراکات که نمی توانست بفهمد وظیفه او با ملت چی است و ملت چه مقامی دارد در هر کشوری، این معنا را ادراک نکرده بود، از این جهت مفلوک بود و حالا هم مفلوک است، چنانچه آقای کارتر هم مفلوک. اونهایی که خودشون در اریکه قدرت نشستند و این نخوت قدرتمندی در مغزهایی که کوچکند، این اسباب این میشد که هر کاری که میتوانند انجام بدن به هر چه دستشون میرسد و اون انجام بدن، هر ظلمی که میتوانند بکنند، هر ملتی را که میتوانند زیر پای خودشون له کنند، اینها جزء مفلوک‌های عالم هستند. برای اینکه قدرت روحی ندارند که هر چه وارد در مغزشون میشد بتونن کنترلش کنند، همونطوری که آدم مفلوک نمیتوند یه راه صحیحی را پیش بگیرد، آدم علیل نمیتوند یه راه صحیحی برد، اونهایی که برای خاطر قدرتمندی کوچک بودن مغز و قدرت زیاد درش وارد شدن، نمیتونن کنترل کنند خودشون را و حفظ کنند مغزشون را، اینها جزء مفلوک ها هستند. انبیا و اولیا که هر چه وارد میشد، هر چه قدرت در عالم وارد میشد بر اونها، هیچ درشون تأثیری نه. اون کسی که زمام یک مملکتی که از حجاز گرفته تا مصر و همه این جاها را، ایران و سایر جاها تحت سلطه او بود و قدرت جسمی و روحی خودش اونطور بود، میبینیم که از یکی از افراد پایین و متوسط متواضع تر است و این قدرت ها ابدا در روح او تأثیر نکرده، برای اینکه روح انقدر بزرگ است که همه عالم را میگیرد. یک روح مجردی که از این آلایش ها تجرد پیدا کرده است انقدر وسیع است که همه عالم مثل یک نقطه میماند در او. اونها لایق زمامداری، اسلام اونها را زمامدار کرده. وقتی هم که دست به دامن اونها نمیرسد، باید اون اشخاصی که نزدیکتر به اونها هستند از سایر افراد، اون اشخاصی که بهتر میتوانند هضم کنند قدرت ها را، کمتر قدرت معابی در اونها تأثیر بکنند، اونها باید زمامدار باشند. ملاسف دستمون کوتاه است. امثال اینهایی که تا یک ریاست پیدا می کنند و تا یک قدرت پیدا می کنند، مثل حیوانهای چموش شروع می کنند به شرارت، اینها مفلوکند. همونطوری که اینا الان اسم محمد رضا را میگن یه مریض مفلوکی، من میگم که در اون زمان که قدرتمند به نظر شما بود، مفلوکتر بود از حالا. حالا شما مفلوکید و همه قدرتمندایی که به واسطه قدرت نمیتونند خودشون را کنترل کنند و نمیتونند هضم کنند اون قدرتی که برشون وارد میشد، اینها جز همون مفلوک‌ها هستند. و لحاظا این مفلوک‌ها هستند که دور هم میشینند و به تبع اون مفلوک اصلی یه ملتی را محکوم میکنند. لابد این را هم شنیدید که لاهه ایران را محکوم کرد. حالا دیگه خواب به چشم ایرانیان نمیاد که لاهم محبوب. این لاهم مدت هاست، این سازمان ها مدت هاست که اسرائیل را در این شرارت هاش محکوم کردن و هیچ اعتنابشون نکرد، هیچ غلطی مون نکرد. ما که مسئله مون بی مسئله حق است، ما که میگیم که بیایید ببینید که اینجا اصل سفارتخانه نیست، شما میگید که سفارتخانه باید از جز احکامی که کردند آقایون، سفارتخانه باید به تصرف آمریکا داده بشد. ما مدعی هستیم که اینجا سفارتخانه نیست، اصلش قضیه سفارت در کار نبوده. و ما مدعی هستیم که این آدمایی که در اینجا بودن، اینها اجزای سفارتخانه نبودن. به اسم سفارتخانه شما یه چیزی درست کردید که لانه جاسوسی است و بیان ببینند که آیا این چیزهایی که در این سفارتخانه هست، اینها اسباب دست جاسوس هاست یا وسائلی است که سفارتخانه لازم دارد. بیان سفارتخانه های دیگر را ببینن، سفارتخانه ایران را در خارج ببینن که آیا سفارتخانه ایران وضعش این طور است که اینجا هست. و همینطور سفرای ایران در خارج یا فرض کنید اجزای سفارتخانه ها را ببینید که اونها در اونجا یه همچین مسائلی دارند. و اگر یک وقتی مثلا ایران یا جای دیگه در آمریکا یه جایی را به اسم سفارتخانه مرکز توطئه و جاسوسی قرار بده، آقایون میگن که خب شما چون که یه اشخاصی بودید دیپلمات، بیاید تشریف ببرید دیگه، راه را باز کنن. یا نه، مسئله این نیست. شما با این حرفا میخواد کلا سر عالم بگذارید و وقت دیر شده است. حالا دیگه از شماها قبول نمی کنن این مسائل. شما شاه را دک کردید برای اینکه مشتتون باز نشه. ما محاکمتون میکنیم در همین جا، محاکمه رژیم این پهلوی را و محاکمه رژیم جمهوری آمریکا را در این مدتی که به ما اینطور جرم ها را نسبت به ما روا داشتند و اینطور توطئه ها را کردند. اونها گفتند که محکوم کردند ما را به اینکه سفارتخانه ها و سفارتخانه امریکا باید تحویل داده بشد و این دیپلمات ها و سفرا و اجزای سفارتخانه باید راه بندازن این را بیان به امریکا. ما میگیم که سفارتخانه نیست اینجا. شما میگید امریکا سفارتخانه ندارد اینجا. ما میگیم که مأمور سیاسی ندارد اینجا. اینا مأمورهای امنیتی هستند، نه مأمور سیاسی. اینا از اجزای امن امریکا هستند که در اینجا بودن. اینها نیامدن برای اینکه بین ایران و امریکا را روابط سیاسی ایجاد کنند. اینها آمدن اینجا و این مرکز هم برای همین است که در ایران توطئه کنند و حالا که شکست خوردند بیشتر توطئه کنند. حالا که اون شخص رفته است و دست اونها هم از مملکت تا حدودی بریده شده است، زیادتر میخوان توطئه کنند. ما این معنا رو میگیم. ما اشخاصی را که میخوایم دعوت کنیم در اینجا از دانشمندهای دنیا و از سیاسیون دنیا و از کارشناسهای دنیا، برای این است که بیان تشخیص بدن که این وضعی که در اینجا بوده است و این اشخاصی که در اینجا مشغول کار بودن، این وضع سفارتخانه است، این وضعش وضع سفارتخانه است، این یه مکانی است که باید اسمش از سفارتخانه گذاشت یا نه، و بیان ببینن این اشخاص را و بررسی کنن از پرونده هایی که اینها دارند و از کارهایی که اونجا انجام میدن میدادن، ببینن این کارهای سفارتخانه است یا کارهای سفارتخانه نیست. پس شما یه موضوع غلطی را لاهه موضوع غلطی را حکم کرده، یه موضوع را حکم کرده که در اینجا نیست همچه موضوعی. او گفته است باید سفارتخانه را تحویل بدن. ما سفارتخانه امریکا اینجا نداریم. کجاست این سفارتخانه؟ میگن که باید این دیپلمات ها را رها کنن. ما نمیشناسیم دیپلماتی در اینجا. اونها که نگفتن که باید مرکز جاسوسی را باید یه مجلس دیگه بکنن، اونجا هم باز به اتفاق آرا بگن که مرکز جاسوسی را باید به امریکا تحویل بدن و جاسوس ها را باید رها کنن. اگر این را گفتن یه حکمی بر ضد ما هست، اما اینی که گفتید حکمی بر ضد ما نیست، برای اینکه ما که مرکز جاسوسی را گرفتیم نه سفارتخانه را. پس ما هیچ سفارتخانه ای را نگرفتیم. امریکا سفارتخانه ندارد اینجا. پس آقایون که میگن که سفارتخانه را باید تحویل امریکا داد، نه، سفارتخانه ندارد تا ما تحویل بدیم. امریکا مامورین سیاسی ندارد اینجا. این که میگن باید مامورین سیاسی را تحویل بدید، مامور سیاسی کی است پیدا کنن تا ما تحویل بدیم؟ ما مدعی هستیم که هیچ کدوم مامور سیاسی نیستن و میگیم بفرستید و ببینید قضیه را، بررسی کنید، و ما میاریم بررسی میکنیم این مطلب را. ما محاکمه میکنیم اینها را و محاکمه میکنیم رؤسای جمهور را، منتها محاکمه غیابی دستمون بهشون نمیرسد. محاکمه غیابی اون مقداری از پرونده هاشون که در اینجا هست و اون مقداری از جنایاتشون که بر ما در اینجا ثابت است، که این مقدار من مکرر اینا گفتم، اینها یک کارهای زیر پرده‌ای داشتن که غیر از رئیس جمهور و شاه شاید کسی نمیدونسته، اونا را ما نمیتونیم پیدا کنیم. اون مقداری که منعکس است در خارج، اون مقداری که در وزارتخانه های ما منعکس است، اون مقدار را ما میخوایم حالا بررسی بکنیم و پرونده هاش را مشغول جمع آوری هستند گروه هایی تا اینکه جمع بشد و ما دعوت کنیم از اشخاص بیان بررسی بکنه. ما یه حرف غیر حقی نداریم، ما یه حرف ساده که همه عالم این حرف رو باید اگر بفهمن بپذیره. البته آقای کارتر نمیپذیره، برای اینکه آقای کارتر از اون مفلوک هایی هست که حق رو نمیتونه بپذیره، مغز او دیگه حق رو نمیتونه بپذیره. اون دارد شاه را از این دست به اون دست میگردوند و در یه جزیره‌ای در اونجاها بردند و نگهداریش میکنند که نبادا گرفتار بشد و به ایران بیاد و مقداری که بین خودش و او هست هم کشف بشد. اون اسراری که ما بین شاه و کارتر هست یا سایر چیزای امریکا هستن باید کشف بشد. محمد رضا گفته بود که اگر چنانچه بناست منا محاکمه کنند، باید رؤسای جمهور امریکا هم چند نفر که در زمان من بوده محاکمه کنند. بله باید محاکمه کنند اونا رو، منتها ما دستمون به اونا نمیرسه، ما همچه قدرتی نداریم که احضار کنیم رئیس جمهور امریکا را، لکن این قدرت رو داریم که در محل خودمون پرونده هاشون را رسیدگی کنیم و اشخاص را دعوت کنیم از خارج و بیایند و رسیدگی کنند و ببینند چی از قصه. ما اونها را میخوام محاکمه کنیم. بنابراین این فایده ندارد که ایشون بردارد این را ببرد از یه مملکتی به مملکت دیگه و خیال کند حل شد قضایا. از اول هم همه حرفا این بود که اگر را تحویل ما ندید، ما اینهایی که اینجا هست محاکمه میکنیم و حالا میگیم که ما یک محاکمه از رژیم پهلوی میکنیم و یک محاکمه هم از جمهوری آمریکا و رؤسای جمهوری آمریکا در زمانی که این آدم، از اون زمانی که این آدم در رأس امور بوده تا حالا و تا اون وقتی که اینها در اینجا هستند و بساطشون اینجا هست. بنابراین مسائل حل نشد است. اونا خیال میکنن که اگر چنانچه این را فرستادن از جاده مسائل حل هست. خب ما یه مطلب دیگری هم غیر از این که اساس مطلب است که میخوام جرم اونها را به دنیا ثابت بکنیم و مستضعفین وظیفه‌شون را با مستکبرین بفهمند. این مستضعفین اکثرا نمیدونن، ما هم نمیدونیم، ما هم جز مستضعفین هستیم، نمیدونیم که اینها به سر ما چه آوردن. بعضی از ورقای کوچکش دست ماست و میدونیم، بعض مشاهدات ما هست و چیزهایی که به چشم دیدیم، اما مسائل زیادی زیر پرده را ما نمیتونیم بفهمیم. ما میخوایم اون مقداری که فهمیدیم و اون مقداری که امکان دارد بفهمیم، این را درست عرضه کنیم به مستضعفین دنیا، به ممالک دنیا، تا بفهم مستضعفین که این مستکبرین باشون چه میکنن، این ابرقدرت ها با اینا چه میکنن. ما میخواییم بفهمونیم به خود ملت آمریکا که نسبت به ملت آمریکا اینا چه کردن تا حالا، اینها چه جنایاتی کردن که ملت آمریکا را هم در نظر مردم دارن از بین میبرن، اینها چقدر به خود امریکا لطمه وارد کردن، لطمه حیثیتی، لطمه انسانی. و چقدر به سایر کشورها و ملتها و اینها. بنابراین مسائل به اینجا ختم نمیشد. ما یه ملت ضعیفی هستیم، ما یه ملتی هستیم که اتکالمون به خداست و ما جمعیتمون کم است، اونا جمعیتون زیاده. جمعیتشون زیاده یعنی این که ملت امریکا که با اونا نیست تا جمعیتشون زیاد باشه. شمای تو سرنیزه ها و فانتوم ها و اون بساطی که دارید و ما این و مشت و صدا و فریاد مظلومیت تا ببینیم آیا چه خواهد شد. آیا غلبه با مظلوم ها خواهد شد یا غلبه باز با ظالم هاست. این راجع به مسائل امروزی که ما متوجه هست. اما مسائل داخلی خودمون، شما ملاحظه کردید که ما در اون وقتی که با ملت ما در اون وقتی که با این رژیم در افتاد، یه مقابله یه آدم هیچ، آدمی که هیچ نداشت با یه آدمی که همه چیز داشت. شما یه وقت مقابله کردید با یک رژیمی که قدرتمند بود و مجهز به همه جهازات جنگی و دارای قدرت زیاد که دنبال او و پشتیبان او هم قدرت‌های عالم بود. یعنی شما یه طرف ایستاده بودید با دست خالی، اون طرف ایستاده بود با تمام تجهیزات و پشت سر او و پشتوانه او همه عالم بود. شما خیال نکنید که از این همه عالم که میگم ملت ها را نمیگم، همیشه مقصودم دولت هاست. این دولت ها الا کمیشون پشتیبانی از اون کردند، این قدرت های بزرگ پشتیبانشون بود و خصوصا آمریکا و انگلستان. در یک همچه موقعی اون که شما را پیروز کرد و اینها در این حالی که همه چسبیده بودن که این آدم ها نگهش دارن در اینجا و بعدم بختیار را نگه دارن در اینجا که در اون هم خیلی جدیت کردن، این که موفق نشدن اونها و شما موفق شدید چی بود؟ شما قدرت نظامی داشتید، شما اصل تعلیمات نظامی دیده بودی. ما یه دسته طلبه بودیم که نمیدونیم نظام چه میکنه. شما یه دسته پزشک هستید که بازم از نظام اطلاعی ندارید. تعلیمات نظامی ما ندیده بودیم، ملت ما تعلیمات نظامی ندیده بودن، اونا تعلیمات نظامی داشت اما ما نداشتیم، هیچ هم نداشتیم. حالا هم که میبینید 4 تفنگ دست جوانهای ما هست، اینا از غنیمتی است که از اونها گرفتن، والله قبلا که نداشتن اینا. قبلا با زحمت نمیدونم چی درست میکردن، پاک میکردن که در مقابل اونها چیزی نبود. اینا اونی که این ملت را پیش برد، اون یه قدرت غیبی بود، یه قدرت الهی بود، پای هیچ به حساب نکن. شما در این حالی که تشکر میکنم ازتون که این مقاله را خوندید، لکن تذکر میدن اینقدر تعریف نکنید از یک شخصی، برای اینکه چیزی نیست، هرچه هست اوست، ما چیزی نیستیم، ما جز یک بنده ضعیف چیزی نیستیم. ما با یک فوت میتونستن اینا ما را از بیرون کنن. اون که این قدرت را به این ملت داد و اون طور وارد شد به میدان و بیرون کرد حریف خودش را، اون یه قدرت روحی بود که خدا داد به اینها، یه قدرت الهی و غیبی بود که این ملت را متحول کرد به یه چیز دیگر. این مردمی که وقتی اسم سازمان امنیت می آمد به خودشون می لرزیدن، ریختند و گفتن ما اصلا نه شاه میخواییم و نه سازمان امنیت و نه اصل رژیم شاهنشاهی رو نمیخواییم و پیشم بردن. و به واسطه این امری که خدای تبارک و تعالی انجام داد به اراده مبارک خودش، و یک نکته بزرگی که شاید اکثرا ازش غافل باشن، اون ایجاد رعبی بود که در اینها کرد. در قرآن هم هست که نصر گاهی به رعبه، گاهی جمعیت اینا را جوری میکند که به نظرشون زیاد میاد، گاهی قدرت نمای اینها ولو چیزی نیست در نظر اونا بزرگ میاد. اینها همه چیز داشتند و مطمئن باشید که اگر این رعبی که خدا در قلب اینا انداخته بود نبود، اینا میتونستن یک شب تمام تهران را خراب کنند. همه چی داشتن. قبلا هم که ایشون گفته بود که من اگر برم ایران را خرابش میکنم، میرم خرابم کرده، اون وقتی که اینجا بود خراب کرده، حالا که رفته ما بتوانیم آیا آباد کنیم خرابی را، نمیدونم. این معنا که توی دل اینها را خدا خالی کرد، و از اون طرف سربازها و درجه‌دارهای پایین از اونا دیگه اطاعت نکرد. اینا کارای بود خدا کرد، من و شما نمیتونستیم بکنیم. اینها کارایی بود که جز اون رده اول که اونها دیگه منقلب شده بودن به یک آدم فاسد، به یک حیوان، رده های بعد از او هم افسراشون و هم درجه دارانشون و هم سربازاشون، اینها از اونا برگشته بودن. اگه امرم میکردن اطاعت نمیکردن. حتی من اونطور که شنیدم، بختیار وقتی که میخواسته برد، در همین راهی که داشتن میرفته که برد، امر کرده است که به عنوانی که خب نخست وزیرم، امر کرده است که او بمباران کنه، گوش بشنه. این تخلف این جمعیت از اونها یه چیزی بود که خدا درست کرد برا ما. اگر این جمعیت، این سرباز مجهز و کذا تبعیت کرده بودن از این درجه اولی ها، از شاه و از بختیار و از اون بالاترها و بالاها، اگر اطاعت کرده بودن، حالا نه من اینجا نشسته بودم و نه آقا و نه جمع شما نبود، یا در بیغوله ها بودیم و در حبس ها بودیم، یا قتل عام ما هم کشته بود. اما غفلت نباید بشد از این نصری که خدای تبارک و تعالی، نصرتی که خدای تبارک و تعالی نصیب ما کرد، از این که اونی که باید مقابل ما بایستد به ما ملحق شد. اون شبی که میخواستن اینا کودتا بکنن، ما تهران بودیم و یک شب بنا بود کودتا بکنن، به ما هم اطلاع دادن، حتی آمدن اصرارم بعضی کردن که شما از این خانه بیرون. گفتم نه، من همینجا هستم. اون شبی که اینا میخواستند کودتا بکنند و بناشون، بعدها ما فهمیدیم که بناشون بر این بوده است که هر کس احتمال بدن که چه باشد بکشندش، از بین ببرن، و اعلام کردن حکومت نظامی روز را، که روز هم نباید بیرون بیاد. خدا خواست که شکسته شدیم. من هیچ فکر نمی کردم که این روی چه بد به من گفتن کودتاست. فکر نمی کردم که این حکومت نظامی برای چی دارن تأسیس میکنن. ما برای اینکه یه مقابلهی با اونا کرده باشیم، گفتیم به این که اعتنا نکنید به این. بعد معلوم شد که این را خدا پیش آورده، که این نقشهی که اینا کشیده بودن که حکومت نظامی روز را درست بکنن و تمام خیابانها را بگیرند و تمام قدرتهاشون را در اینجا ها مجهز کنند و با هر چیزی که دارند در خیابانها نصب کنند، کودتا کنند و بساط را تمام کنند. مردم آمدن خونسا شدند، مردم ریختن بیرون و خونسا کردند. اینا یه چیزایی بود که خدا ایجاد کرد. نباید یک کسی نسبت به من یا نسبت به شما یا نسبت به کسی دیگه بده. همه از اوست. همه چیز از اوست. تا روحیه شما توجه به اون مبدع قدرت دارد پیروزید. از اون منفصل نشید، از این مبدع قدرت منفصل نشید، اتصالتون را زیاد بکنید به مبدع قدرت. اینها الان دارن دست بردار نیستن، اینها یه چیز کمی از جیبشون نرفته، هم از حیث مال کم از دستشون نرفته که نفسای ما رو همینطوری میخورده همینطور. و مهمترش اون جهت سیاسی است که یه قدرتی که تحمیل کرده بود بر دنیا که دیگه مقابل این کسی نمیتوند بایستد، یه جمعیت کمی در مقابل اونها ایستاد و حرفش رو زد و بیرون کرد اونی که اونها میخواستن باشد. این شکست در این معنای شکست کمی و آسونی برای اونها نبود که اون وضع که اونها پیش آورده بودن که به همه مغزها تحمیل کرده بودن که شماها هیچ کاری نمیتونید بکنید، تا ما حرکتی بکنیم چه خواهد شد. سابق اینطور بود، اگر یه کاری میخواستن بکنن، یه قراردادی، یه کاری، و ایران یه اهمالی میکرد، یه کشتی از انگلستان میامد طرفهای خرمشهر و اونجا خودشو نشان میداد، تمام میشود، اون قرارداد بسته میشود به هر طوری کنن باست. اگر یه کشتی از آمریکا میامد در نزدیکای خلیج، مطلب تمام بود دیگه، همه دستشون روی دست هم میذارن. اما حالا میبینن اینطور شده است که یه جمعیتی در این ور دنیا بیام کرده است و کشتی های اینا و همش میاد اینجا و سرگردان دارد میگرده، اینا شیطان نمیبینه، شیطان همینطور نگاه میکن، اعتنابش نمیکن، تشهر میزند، به تشهرش اعتناب نمیکن، تا ملزم بشد به این که شاه را از اونجا ببره. خب این یه شکستی بود، ایشون میخواست نگه دارد، مهمان عزیزش رو میخواست نگه دارد اینجا، دنبال این بود که او را نگه دارن، معالجه کنند، یه مفهوم که را معالجه بکنند. این یه قدم را که عقب رفت که از اونجا شر این را از سر خودش کند بیرون. اگر عقل حسابی سر بس عقل حسابی بیاد و اون نخوت قدرت را کنار بگذاره، با قدرتمندی نخواد پیش برد، به طور سیاسی پیش برد، به طوری که نه سیاست به اصطلاح اونها، سیاست سالم پیش برد، ممکنه مسائل را بشد تا یه حدودی حل کرد. و اون است که به اون که گفته است اون را ببر اونجا، بهش بگه که ببر، بده دیگه، براش هم خیلی ننگ نیست براش، برای اینکه اون وقت میگفتن ننگ است و سر لج ایستاده بود که از امریکا راست بیاد اینجا. اینا به شما عرض بکنه که یک نفر آمد پیش من گفت که اینا حاضرند، الان یادم نیست که از کجا آمد، از یکی از خارج آمد اینجا، به من گفت در شاید 20 روز پیش از این که اینا حاضرند که این شاه را بنشونن توی تیاره‌ای به اسم یک جایی ببرن، و بعد چند نفر از اینهایی که تیاره ها را میروباین اینا بروباین و بیارن اینجا، حاضرن این کار را بکنن برای حل مثلا. من خیلی زود باور نیستم، گفتم نه ما این کار را نمیکنیم، ما میخوایم تحویلش بدن. اگر چنانچه اینا درست توجه بکنن به مساله و مفاسد ملت خودشون، نه اینکه فقط فکر این باشن که من قدرتمندم هر کاری دلم میخوام میکنم، و بفهمن این معنا که در این زمان دیگه اینطور نیست که قدرتمند هر کاری دلش میخواد بکنه، قدرتمند خیلی زیاد هست در دنیا که مقابل تو میستن نمیذارن بکنه، همچی نیست که اگه تو از اون ور صدا دراد اون رفیقت از اون ور صداش دراد، اون رقیبت از اون ور صداش دراد، اونام صداشون در میاد. بنابراین مطرح نیست این معنا که تو بتونی با قدرت نظامی پیش بیای. ها حالا اگر درست سر عقل بیاد و اونا هم که اون وقت هی میترسون ما را خیال میکرد که مثل سابق است که تا کشتی بیاد اونجا ما میگیم آقا بفرمایید هر کاری میخواد بکنید و تا یک کلمه نظامی پیش بیاد ما ازش بترسیم. حالا اون وقت گذشته، ملت ما حاضر به شهادت است، کفن پوشیده است. سر عقل بیاد مسائل را میتونن حل کنن. اموال این را الان هرچی اونجا دارد بدن به ما، اموال خود ملت است. ما مدعی هستیم که یعنی تاریخ هست، کتاب هست، رضا خان که آمد و چی شد در این عراق بوده است، وقتی در چیز شرح احوالش هست در یک کتابی که پیش من آوردن، در این عراق بوده رضا خان و یه سربازی هم چیزی بوده، اونجا شرح حال خودش را برای اینها نقل کرده است، خودش نقل کرده است که من در عراق بودم و ماهی نمیدونم چقدر داشتیم و ما هی دنبال این بودیم که اول ما بیاد اینا دست ما بدن ما زندگی اونو بکنیم. من هفت تومن چقدر چیز کمی بوده. این در اون گفتگوش که در اون وقت با وزرای خودش صحبت میکرده این را قصه گفت و این را گفته. پس رضا خان خودش گفته که ما هیچ نداشتیم. همه ما میدونیم که یه آدم مجهولی بود و نه مالک بود و نه عرض میکنم که کاسب بود و نه تاجر بود، هیچی نبود. این در این حال آمد اینجا و بسیاری از شما شاید یادتون باشد و اکثرتون یادتون نیست که وقتی رضا شاه آمد مازندران را میخواست تمامش را برای خودش قبول کنه. اون وقت به من گفتن که وقتی که بردن صورت مازندران را، اونجایی که این طرف شمال را که این میخواست بگیرن، وقتی بردن اونجا نگاه کردید بعضی جاهاش یه خطی مثلا چطوری غیر از جاهای دیگه، گفتن اینا چیه؟ گفتن اینا هست که تا حالا نشده است، یعنی به ملک شما در نیامده، به ملک شما در نیامده، نه که خریدیم ازشون، مردم را قباله کردن، الزام کردن، انداخته دور رو برید تمامش کنید. وقتی که آمد اینجا هیچ نداشت، مازندران را یا شمال را هر جای که توانست این املاک را گرفت. خب البته بعدش دیگه نتونستن نگه دارن، اون بعدش ایشون نتوانست نگه دارن. ایشون هم وارث یه آدمیست که هیچی نداشته. حقوق سلطنتی که به زور بی خودی می برده است، برای که سلطان قانونی نبوده است، من مکرر اینا اثباتش کردن که این قانونی نبوده است. اون حقوق سلطنتی هم ببینن چقدر بوده است، خرجشون چقدر بوده، حقوقش چقدر بوده، حساب کنن ببینن که این اموالی که الان در این خارج دارد، این که در بانک های همه جا تقریبا در بانک های امریکا دارد، در سوئیس دارد، جاهای دیگه دارد، اگه طلب دارد واقعا خب بهش بدن، و اگر یه آدمی که هیچی نداشته حالا اینا رو داره، خب ما ازش میپرسیم از کجا آوردی؟ یه وقتی اینا میگفتن که قانون از کجا آورده ای؟ این حالا ما به خودشون میگیم که شما از کجا اینا رو آوردی؟ جز این است که از ملت است. ما حرفمون یه حرفی نیست که خیلی محتاج به تأمل باشد، محتاج به بررسی باشد، یه حرف روشن نیست. این آقا اون وقتی که پدرش آمده است وضعش اون بوده به اقرار خودش، بعدم که خودش آمده نه تجارت و نه کسب و نه چیزی داشته و شده است اینطوری، و این اموالی که از این ملت برده است، ما اینا را میخواهم بگیم بررسی کنن ببینن هر اگه از ما طلب داره بشوتی، اگه ما از او طلب داریم بگم به فشار اقتصادی از بین ببرد برای مفلوکی. حس انسان دوستی این است که 35 میلیون جمعیت بمیرند یه مفلوک زنده بمونه. او خیال کرده که ما را محاصره اقتصادی بکند و ما دیگه از گرسنگی چه بشیم. او نمیدونه اینا که نه نمیشده این چیزی. در هر صورت الان اینها به واسطه اینکه هم از جهت جنبه سیاسی شکست خوردن و هم از جهت جنبه مادی و مالی شکست خوردن، اینها دست بردار نیستن. اینها در خارج و داخل مشغول توطئه. یکی از توطئه‌های بزرگشون این است که نگذارن یک حکومت مستقری ما پیدا کنیم، برای اینکه اگر یک حکومت مستقر پا بر جایی پیدا کنیم دیگه گذشته است. حالایی که بین دعوا و این چیزا هست کارشکنی کنن. شما ملاحظه کردید که از اون اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد اینها شروع کردن به کارشکنی، یه دسته ای را تراشیدن به اینکه ما هم بگیم جمهوری اسلامی چیه. عجب این بود که ملت ما جمهوری میخواد، جمهوری اسلامی یعنی چی؟ تا اینکه نگذارن اسلام پشت و کار بیاد. اگر جمهوری باشد جمهوری همه کاری میشه باش کرد، اما اگر جمهوری اسلامی باشد اسلام نمیذاره کسی کاری بکنه. یه دسته دیگه تراشیدن بگن که جمهوری دموکراتیک، باز اسلامش فرار میکردن. یه دسته سومی هم که یه پول میخواستن نزدیکر بشن و بازی بدن ماهارا میگفتن جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینا رو گفتیم، ما قبول نداریم، ما دموکراتیک سرمون نمیشه، برای اینکه دموکراتیک در عالم معانی مختلف داره، در هر جای معنا داره، در سابق یه معنا داشته، در حالا یه معنای دیگه داره. ما این مطلبی که پیشمون معلوم نیست قبولش نمیکنیم. ما اون که پیشمون معلوم است اسلام هم میشناسیم، یعنی میدونیم که احکام چی است و چه وضعی دارد و جمهوری هم اسمش هم میدونیم. میدونیم چی؟ این که میدونیم ما بهش رای میدیم، اون که نمیدونیم نمیتونیم رای بدیم. اینها نه این که میخواستن واقعا یه جمهوری پیش بیاد و یه جمهوری دموکراتیک، اینا میخواستن قائله ایجاد کنند، میخواستن وضع را طوری کنند که یک تشنجاتی پیدا بشد و یه دسته از اون ور بیفتن و یه دسته از اون ور رو نگذارن رأی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب اینجا که شکست خوردن، یعنی 198 یه قدری بیشتر مردم رأی دادن، یعنی یک رفراندومی که نظیرش را در دنیا یا نمیابید یا کم بود، اینجا که باختن. بعد رفتن در درجه دوم برای اینکه مجلس خبرگان رو نذارن وجود پیدا کنه، هی مناقشه کردن نگذاشتن، هی چه، هی اشکال، هی اشکال. بالاخره مجلس خبرگان هم مردم رای دادند و تعیین کرد. از اون وقتی که مجلس خبرگان تهیه شد و اینها رفتن سراغ بررسی تا حالا همش اشکال بود. همین ها یه ریشه های هستن از اونها که میخوان با اشکال تراشی نگذارن این جمهوری اسلامی پیدا بشه. هر کسی یه جور اشکال میکنه. یه مطلبی که به اکثریتی که 99% راجع به قانون اساسی ملت رأی داده، یه دسته فرض کنید 50,000 نفری، فرض کنید، ولی کی هستن اینقدر، یه دسته اینطوری به اسم اینکه ما میخوایم که مملکت دموکراسی باشد، یه 50,000 نفر بر یه 35 میلیون نفر میگن تحمیل کنید، به زور بزنند و بکشند و برند بگیرن مثلا فلان جا و شلوغی بکنن، برای اینکه نگذارن جمهوری اسلامی تحقق پیدا کنه، نگذارن قانون اساسی گذشته را دیگه بیجاست که کسی صحبت بکنه. در این هر کس صحبت بکنه معلوم میشد که به دموکراسی اعتقاد نداره، معلوم میشد دیکتاتوره. شما همش میگید که قانون اساسی، این قانون اساسی به دیکتاتوری میرسد. یه قانون اساسی که به وفق احکام اسلام نوایندگان خود مردم، یه سرنیزهی که طرف مردم نبود است که این را تعیین کنی، یه دولتی که تحمیل بخواد بکند که نبوده است، تحمیلی در کار نبوده، خود مردم با آزادی رفتن یه دسته را تعیین کردند. این مخالفه با دموکراسی است که شما میگید. بعد به این اکتفا نشد، بعضی از اینایی که حالا اشکال میکنن اون وقت میگفتند که لازم نیست دیگه چیز بشه، لازم نیست که دیگه رفراندوم بشه، همون مجلس خبرگان کافی است. بعد که مجلس خبرگان رأیش داده و رفراندوم هم شده، حالا اشکال این جز این که یه مرضی تو کار هست چیزی نی، و اون مرض این است که نبادا یه وقت جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند و دست این اربابا کوتاه بشه. این برای خاطر این الان هم هی شلوغ میکنن این ور اون ور اون ور، و من میدونم فردام که فرض کنید که میخوان رئیس جمهور تعیین کنن همین بساط هست، و پس فردام که میخوان وکیل تعیین کنند مصیبت اون وقت زیادتره. ملت باید با تمام هوشیاری این مراحل را طی کند، از این که حالا فلانجا شلوغه فلانجا غیر شلوغه، از اینا هیچ نترسید. یک انقلاب بزرگی شما ایجاد کردید که این نحو انقلابو که از خود ملت هیچ ندار انقلاب تحقق پیدا بکند، کودتا در کار نبودن، نظامی تو کار نبوده، ملت بوده. این انقلابی که شما ایجاد کردید و بعد از تمام انقلابهای دنیا این شلوغی ها هست، وقتی که یک حکومت مرکزی قوی نباشد این شلوغی ها هست، علاوه بر این که این شلوغی‌ها را بیشترش را همین ریشه های گندیده‌ای که از رژیم سابق در داخل و خارج هستند و اونهایی که برای امریکا دارن خوشرخصی میکنن از ایناست، و از اینها هیچ خوفی نداشته باشه. یه ملت با یک قدرت الهی اتکال به خدا تا اینجا آمده است، و این اتکال به خدا و قدرت الهی را حفظش کنید و وحدت کلمه خودتون را حفظ کنید. یه عده اقلیت، خیلی اقلیتی که هرچم نصیحتشون بکنید براشون فایده ندارد، اینا را به چیزی حساب نکنید. و من امیدوارم که همه قشرهای ملت، همه جاهای مملکت توجه بکنند به این که رژیم جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، احکام اسلام برای همه خوبه، احکام اسلام برای حتی اقلیت‌های مذهبی به قدری رفاه خواهد ایجاد کرد که اینا خوابش را نمی‌برند. ظلم حتی به یک نفر آدمی که منحرف است اسلام جایز نمی‌دهد. ظلم پایکن شده است در اسلام، و شما مطمئن باشید که اگر چنانچه این اتکال به خدا را حفظ کنید و توجه به خدا را و این وحدتتون را حفظ بکنید و این نهضت را همینطور گرم نگه دارید، انشاءالله که امیدوارم که به زودی پیش ببرید. و اما راجع به شما، طولانی شد ولی خب حالا چند کلمه بشه.
ما هیچ خوفی نداریم و مطمئن نیست
الحمد
و اتفاق به خدا آورد.
همه جای این مملکت را اینا خراب کردن و رفت، یعنی هر جا دست بذاری خراب است. کی باید اینا درستش کنه؟ شما خیال کردید که یه قدرتی میتوند اینا درست کند الا ملت؟ ملت یه قدرت بزرگی است، اگر بخواد یه کاری بکند، چون یک 35 میلیون فرض کنید قیام به یک امری بکند آسون عمل میشه. اگر بخواد هر قشری بذاره گردن دیگری، شما بگید خب دولت این کارو بکنه، دولت بگید ملت، نمیشه. باید هممون دست به هم بدیم و هر کس در هر جا هست خوب کار بکنه، هر کس هر چیزی را که مشغولش هست همون پست خودش را خوب انجام بده.
نگاه نکند که کی میکند یا نه. این لازم نیست که شما برید مناقشه کنید که در عدلیه چه خواهد شد، در نظام، در فرض کنید که دادگستری چه خواهد. اینا به ما رفت نداره. ما پزشکیم، کار پزشکی اونا خود میکنن، کسانی دیگر نمیکنن، خلاف وظیفه میکنن. اونم که در دادگستری است باید کار خودش رو خوب انجام بده. اون شبیخانه های سابق را یادتونه که شبیه میخوندن، حالا خیلی میپرسن و ما میگیم بهترین است روزه بکنیم. شمر خوب اون بود که در شمری خوب باشد، و شبیه سید الشهدا خوب اون بود که شبیه او را خوب درآورد. در این امور اون کسی که کار خودش را، این تصرف در کار او نکنه، اونم تصرف در کار او نکنه، هر کسی کار خودش را خوب انجام بده. اگر هر کسی خودش را موظف داشت به این که اون کاری که محوله به اوست خوب انجام بده، خواهد خوب انجام گیره. شما پزشکی، خداوند حفظتون کند، شما مثل یک پدری نسبت به مریض ها باید باشید که علاقمند به این باشید که این خوب بشه. همونطور که اگر خدای ناخواسته فرزندتون مریض بشه، چطور علاقمند و از روی محبت این کار را میکنید؟ اینا هم برادر شما هستن، خواهر شما هستن. خداوند عقد اخوت بین همه مؤمنین انداخته، المؤمنون اخوه. برادر شما هست مریض شده اینجا، خواهر شما هست مریض شده این را باید با کمال رأفت، محبت انجام بدید. پرستارا اینطوری، اون که میخواد اداره کند این، فرض کنید که محل را، این بیمارستان را، اونم باید با علاقه که میخواد یه خانه خودش را اداره کند، به علاقه این کار را بکند. هر کسی باید اون کاری که بهش محوله خوب انجام بده. دیگری انجام میده یا نمیده به من چه؟ من کار خودمو انجام خوب انجام میدم، اون مسئول است. نباید اگر یکی دیگه کار را بد انجام داده به من سرایت بکند که من کار را بد انجام بدم. باید کار خوب شما را دیگران سرمشق قرار بدن، نه کار بد دیگران را شما سرمشق قرار بدید. اگر یه همچه روحیه در ملت پیدا شد، و به حمدالله پیدا شده است، یک همچه مسائلی الان پیدا شده، یه همچه حس تعاونی الان در ملت ما هست و باید تقویت کرد این حس را. خب ملاحظه میکنید که الان اشخاصی که اهل مثلا این کار نبودن که برن در بیابان ها درو بکنن یا برن خانه بسازن یا باشه، الان اشخاصی که از مدارس میرن اونجا، از فرض کنید که پزشک هست، دکتر هست، چی هست، پا میشد میرد اونجا، مشغول میشد به همون کارا. این یه حس تعاونی است که اگر تقویت بشد این حس تعاون، به زودی این خرابی ها، این ها مرمت انشاءالله خواهد شد. خداوند انشاءالله همه شما را سلامت و بخیر.